أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فهذه الصور النوعية النوعية المادية كالإنسانية والفرسية والصورية وغيرها من الأنواع، وإن كانت مفتقرة في عالمنا هذا إلى أن تقوم بمادة حسية فهي غير مفتقرة في عالم العلم إلى قيامها بذلك، بل هي في ذلك العالم العقلي مجردة عن المادة، قائمة بذاتها، مستغنية عما تحل فيه. كما أن الصور الذهنية وهي المأخوذة من الأمور الخارجية أعراض قائمة في الذهن لا تقوم بذاتها، وإن كانت مأخوذة من الجواهر القائمة بذاتها، فكذلك يكون حكم صور الأنواع الجسمانية الحاصلة في المادة من تلك المثل المجردة العقلية الأفلاطونية. بستر فرمایش صدر المتعلین درباره اثبات مثل الهیه بود به نحوی که تقریر و تدرین خود ایشون است. در این قسمت ایشون فرق بین صور نوعیه مادی و صور عقلیه مجرد رو از هم دیگه بیان می فرمایند که اینها هر کدوم در موطن خودشون به اقتضای عالم خودشون احکام مخصوص دارند. تو این فرمایشات حالا قبلا هم داشتیم، الان فعلا حرف خاصی اینجا نیست، همون تقریر و تبیین ایشون است و تنظیرهایی که ایشون آورده. فهذه الصور النوعيه نوعیت المادیه که در اینجا مثل کالانسانیت، فرسیت، صوریت و غیر اینها من الانواع، این صور در اینجا و این کانت مفتقرتن فی عالم نهازا الا ان تقوم به مادت نسیه، اقتضای اینجا اینجوریست. در عالم شهادت مطلقه، در عالم اینجا ماده اینها نیازمندند به ماده حسیه که تقوم با فهیه، همین صور نوعیه غیر و مفتقرتن فی عالم الوی، در عالم مجردات اون جنبه تجردیشون نیازمند به این نیست. غیر و مفتقرت فی عالم العلوی الى قیام ها به ذالی، خودشون قائم به ذات نیاز به ماده ندارن که قیام بو بکنن، بل هیه این صور فی ذالک العالم العقلی، در اون عالم العلوی عقلی این صور مجردتون عن الماده، اقتضای اونجا مجرد بودن همینه، قائمتون به ذاتها نیاز به غیر نداره، مستقنیتون اما تحل فیه، نیاز نداره به یک محلی که این در اون محل بخواد حلول بکنه. تنظیر میاره نظیر، حالا از باب اینکه به ذهن نزدیک بشه، کما ان صور ذهنیه، صور ذهنیهی که وهی المأخوذة من الامور الخارجه، این صور اعراضون قائمتون فزن، البته این که میگیم اینا اعراضن به لحاظ محاکات به خارج، از اون جهت که کیفن اینها کما ان صور الذهنیه و هی المعقوده من الامور الخارجه اعراض قائمه في الذهن که لا تقوم بذاتها چون اعراضن، و ان كانت معقوده من الجوائر القائمه بذاتها، اگرچه اینها عقد شدن از جوائر قائمه بذاتها چون اعراضن به لحاظ معقوده به خارجشون اینجوری است، فکذالک یکون حکم صور الانواع الجسمانیه الحاصله فی الماده من تلک المصول المجردت العقلیه عقلیت الافلاطون، اینا هم همینطوره، به یه لحاظ اینا هم نظیر اونه. فکذالک یکون حکم صور الانواع الجسمانیه که الحاصله فی الماده من تلک المثل المجردت العقلیت الافلاطونیه که اینها اصنام اونها هستن، صنم های اونها هستن. فإن للصور المجردت العقلیه کمالیتا فی حد ذاتها، فإن للصور المجردت العقلیه کمالیتا فی حد ذاتها و تمامیتا فی ماهیتها به ها تستغنی عن القیام فی المحل. این صور مجرد عقلیه فی حد ذاتها دارای کمالن و در ماهیتشون تمامن، به این جهت کمال و تمامشون نیاز ندارن در قیامشون فی محل قائم به ذاتن. و اما صور الجسمانیه التي هي اصنامها که صنمهای اونها هستن، فان لها نقصن چون ناقصن تمام نیستن کمال کافی را ندارن، اینها توجو الى القيام بالمحل، نیازمند به قیام به محل هستند. نه، اون بالا فرمود کمالیتن فی حد ذاتها و تمامیتن فی ماهیاتها، این کمال و این تمام بودن به جهت اینکه اینها نیاز به محل نداشته باشن، قائم به ذات باشن. خب اینها ایشون الان داره یک تنظیری برای این دو جهت میاره. حالا این اصنام از اون جهت که اینا ماهیت تمام هستن، ولی نظیر اون صور ذهنی که ایشون فرمود اینا اعراضن به اون جهت محاکاتشون، این اصنام از اون جهت که قائم به اون نوع انواع ارباب انواع هستن، از اون جهت که اونها مثال اینها هستن به این جهت، نه اینکه خودشون فی نفسه. چیا تجرب؟ بله، بله، قرض این که الان ایشون میخوان این موجودات مادی را از اون جهت که مادیان قیام به محل از احکام ماده است ایشون میخوان بیان کنه، اینها به لحاظ احکام مادیشون نیازمند به محلن، اما اونا که مجردن محل نیست. طور جرلا القیام بالمحل لکونها کمالن لغیرها، اینا اگر کمالی براشون هست لغیرها، فلا یمکنو ان تقوم به ذاتها، برای اینا ممکن نیست. کل جواهر به لحاظ این که صور علمیان، کل جواهر و بله. فلا یمکن و انتقوم به ذاتها کل جواهر، جواهر سوریت الموجودت فزن المعخوزت من الامور العینیت المادیه که از اون عقل میشن انتظام میشن. منطقه اون بالا فرمود این جواهر عقلی، این چیز صور عقلی اعراضن، اینجا میفرماد جواهرن، این تناقض نیست. اون بالا که فرمود اونا اعراضون، گفتیم به لحاظ محاکات به خارج اعراضن، اینجا که میفرماد جواهرن به لحاظ اینکه صور علمیان از این جهت جواهره. فعل نه به لحاظ اون بالا گفتیم به لحاظ محاکات به غیر که کیفند از این جهت اعراضن، اما خودشون به لحاظ صور علمی بودنشون که دیگه مجردن، دیگه جواهر مجرد. فانها و این کانت مجردتن عن المادت فی العقل، وجود جوهری عقلی پیدا کردن، فهی غیر مجردتن عن الماده فی الخارج، این دو لحاظ براشون است. فکذالک یکون حکم صور العقلیه التي هي ارباب الانواع، اینا منظوره صور عقلیه‌ای که ارباب انواع هستن. فانها اینها و ان کانت مجردتن فی عالم العقل، ولی فاسنامها و اضلالها الجسمانیه اعنی از صور نوعیه، اینا غیر مجردتن عن الماده که اسنام این سو. خب الان در ارتباط بین ارباب انواع و اسنامشون که گفتیم اونها مثالن، اینها اسنامن، و رابطهشون رو رابطه صور ذهنی اینجوری تنظیر کرد و نظیر آورد، الان یک مطلبی رو اینجا بیان می‌فرماد. ولا یتوهمنه، یک بحثی رو قبلا اشاره داشتن که هرگز دانی غایت برای عالی نیست، عالی توجهش به مادون از اون جهت که هدف او باشه نیست. این مطلبی که از قبل فرمود ذهنتون بوده باشه، الان میفرماید البته این مطلب خیلی نیاز به ذکر نبود، بالاخره آدم انسان موحد اینا رو میدونه، منتها از باب حالا ممکنه برای کسی رهزن پیش بیاد. بفرماد این که ارباب انواع مصلن برای عالم جسمانی، و این ارتباطی که فرمودی مثل فکر نکنید اینها یک الگویی بودند ارباب انواع برای این که خدای سبحان این عالم جسمانیات که اسنام اوناس خواست خلق کنه، اینا رو از روی یه الگویی خلق کرد، اینا الگو بودن برای خدا برای ایجاد اینها، که مثل اینها را، اینا مثال اینا هستن، همونطوری که مثلا یک خیاط یک نجار اینا یه الگویی یک نمونه یه چیزی تو ذهنشون هست، میگن این در را این پارچه را اینجور بدوزیم اونجور بتراشیم، خدا هم مثلا گفته حالا عالم جسم و جسمانیات را مثل اینا درست کنم. این توهم نشه برای اینکه اونی که عالیست هیچ وقت توجه به مادون از اون جهت هدفی برای بوده باشه نیست. ولا یتوهمن من،
اگر الهامشون
الگو برای خالق در خلق، اینا را آفریده، اما در ایجاد و ابدای ماده هم خداوند سبحان نیاز به تربیه و نیاز به الگو نداشته. ابدا چون بس ابدای اشارات نداشته بهتون هست، ابدا خداوند سبحان ماده را هم ابدا فرمود.
اینها بالاخره علم عنایی که تنظر پیدا کردن، این همه حقایق مادی بیان بالا میشون مصول، بیان پایین میشون مادی.
بله، حالا یک توهمی در اینجا مطرح است، حالا ایشون اینجا الان با این قلت هم پایین مطلب رو بیان میفرمه. ولا یتوهمن من اطلاقهم المصله على الصور العقلیت القائمت به زبادها فی عالم الاله انها اولاء العظما من الفلاسفه یرون ان اصحاب الانواع انما وجدت من المبدع الحق لتكون مصلا و قوالبا لما تحتها. توهم نشود از اطلاق مصل که آقایون فرمودن بر صور عقلیهی که قائم به ذواتشون هستن در عالم اله ان، یعنی توهم نشه که این آقایان قائلین به مصل هؤلاء العظماء من الفلاسفه اینا فرمایشون اینه که ان اصحاب الانواع که همون ارباب انواع بوده باشن انما وجدت من المبدع الحق برای حق تعالی لتکون اون اصحاب انواع و ارباب انواع مصلن و قوال و لما تحتها نقشه و الگوی برای پایینیا بودن، خدا اونا رو دید اونا رو خلق کرد. برای اینکه لأنما یتخذ له المثال والقوالب یجب ان یکون اشرف و اعلا. این مطلب معلومه که اونی که مرحله بالاتره او اشرف و اعلای از اینه، لأنه یعنی مادون، لأنه القایت، این مادون بشه قایت برای اونی که بالات و اشرفه، و این رو قبلا گفتیم که چنین چیزی نمیشه. ولا یسه فی العقول هازا، ولا یسه فی العقول هازا، اینجور ممکن نیست. چرا؟ فإنهم، این فإنهم یعنی آقایان و حکما که میپرس و نقد میکنه، در واقع فإنهم علت ولایت و همنه است. چرا متوهم نکنیم؟ برای اینکه فإنهم این آقایان حکمایی که قائل به مثلن اشد و مبالغتن من المشائین فی ان العالی لا یکون لعجل سافر، اینا تو این جهت خیلی بیشتر اصرار دارن که نسبت به مشا که عالی لا یکون لعجل سافر، که سافر بشه هدف برای عالی. این رو که اینو اصرار دارن در اینجا که حرفی رو نفهم زن. بل اندهم آقایان قائلین به مصل ان صور الانواع الجسمانیه اصنام و اذلال لتلک الارباب النوریه العقلیه ولا نسبت بینهما، عبارت اگه جوری که داری اصلاح کنید، ولا نسبت بینهما فی الشرف و الکمال، بینهما یعنی اون ارباب و این اصنام، نسبتی بین اینها در شرف و کمال، یعنی اونها ارباب اونقدر در اوج شرافت و کمالن، این اصنامشون در حضیض نقص و مادن که نسبتی بین اینها نمیشه قرار داد. رو نه، اونجا اصلا قاعده امکان اشرف برای این بود که فرمود این شیطان مراحل بالا رو طی نکنه پایین نمیاد. الان میخوایم بگیم که این که ارباب انواع در اون عالم عقلی هستن، واسطه و فاصله بین اونها با این اصنامشون این مثل معلق هم هست، چون ما قائلیم که ارباب انواع مثل معلقه نیستن دیگه، مال عالم عقلی محضن. اگر چه سی در سیر نزولی باید همه این مراتب رو طی کنه، یعنی یک شی باید این مراتب رو طی کنه بیاد پایین، تفر محال است، نمیشه یک مرحله رو طی نکنه. اما معناش این نیست که عالم مثلا ماده بوده باشه هدف قایی عالم مجردات، این که نیست. عالم مجردات برای خودشون کمالی دارن، به سوی کمالی میرون، و عالم مادونشون برایشون کمال فرض نمیشه. مثلا جناب عالی وقتی برای پایه‌های پایین‌تر تدریس می‌فرمایید، تدریس به اونها برای شما، اونها که برای شما هدف نیستن، شما دارید می‌رسید به یک کمال بالاتر. خب این توجهی به مادون، توجه استکمالی البته برای موجودات اینجایی مطرح است، اما اونجا اینجور نیست که پایین مادون بوده باشن هدف برای عالی. اون حرف امکان به اصطلاح امکان اشرف اون از یک جهت دیگه بود و اون حرف سر. لذا می فرماد ولا نسبت بینهما فی شرف بل کمال ثم کیفه یعتاج الواجب تعالی فی ایجاد الاشیاء الى مصول. خب چگونه خداوند متعال نیازمند بوده باشه در ایجاد اشیاء به این مصول، لتکونه این مصول دستورات لسنعی، الگو بوده باشن برای سنع او که بخواد ایجاد بکنه اینها را، و برنامجات لخلقی که برنامه های اینجا بوده باشن که اونجا را ببیند و اینها را درست کنه. همونطوری که مثلا یه خیاط یه الگویی داره، این الگو رو نگاه میکنه بقیه رو میدوزه، خدا هم مسل رو نگاه کرد و بقیه رو خلق کرد. این که بله نه، این که دو حرفه در واقع، یه حرف همون که آقایان اشد و مبالغتنن که ان العالی لا یکون لاجل صافه، که خلقت عقول برای این بوده باشه الگو برای پایینی بشه، هم از این جهت که خودشون هدف خلقتشون مادونشون نیست الان حرفه، همین که اگر اینجور بوده باشه خداوند سبحان و نیازمند به اینا بوده باشه. ایجاد مسل عقول برای این نیست که اینا لعجل سافل بوده باشن، بلکه اینا برای خودشون کمالی دارن، خلقت اینا به خاطر رسیدن به کمالشونه. صرفا این نیست که خدا اینا رو ایجاد کرده باشه تا یه الگوی برای پایینی ها بوده باشن، خودشون نه برای خودشون کمالاتی دارن. هر دو جهت در اینجا ملحوظ. ولب اتاجه، خب اگر خدای سبحان بله خب شرف کیه؟ خب بله که بیشتره، نمیشه بین نسبت، برای اینکه اونقدر اونا شریفن اینقدر اینا خصیصن، از این جهت. نه اینکه چرا نسبت به اینا نیست، اینا در عرض هم نیستن تا بینشون، بالاخره در نسبت دو چیز بخواهم نسبت سنجی کنیم یه سنخیتی میطلبه دیگه. از جهت شرف، از جهت خصت اینها، اینا قابل مقایسه با هم نیستن. اینا میخواهم بفرمان نه اینکه نسبت که از این جهت نه در عرض هم نیستن. بله اونا مسل هستن، اینا اسنام اونا هستن، ارتباط اینجوری با هم دیگه دارن، اما در عرض هم نیستن، اونا مجردات محضن، اینا مادی صرف هن. حالا خداوند سبحان اگر بنا بود در ایجاد مادیات نیازمند به این مسل باشه به عنوان الگو، خب نقل کلام میکنیم در ایجاد مسل از چه الگوی استفاده کرد؟ اگر بخواد خدا در ایجاد اینها نیازمند به مسل بود، وقتی مسل خواست ایجاد کنه چی میشه؟ اونجا چی رو دید؟ ولبه تاجر، اگر خداوند سبحان در ایجاد اشیا نیازمند به مسل بوده باشه، لحتاج فی ایجاد المسل الا مسل اخرى الا غیر نایه. این هم یک فرمایش دیگه. این است که فاین قول قد خالفت المعلم الاول حیث يرد على هذا المذهب، کسی رسد بگوید که معلم اول، خب مخالفه، قد خالفت المعلم الاول حیث یرد و علی هذا المذهب. خب چگونه شما این حرف رو میخوای به کرسی بنشونید در حالی که ارسطوی قضایی با این مخالف؟ ایشون میفرمایند که باید توجه داشت که حق را باید پیروی کرد، رجال به حق شناخته می شوند نه حق به رجال. این یه اصل کلی است. این که در یک مسئله ارسطو مخالف است دلیل بر بطلان این مسئله نمی شه. البته در بحث معصومین که تخصصا خارجه، حق را با رجال نمی شود شناخت، باید انسان حق محور باشه، دنبال حق باشه. در همه مسائل اینجوره، تو فقه، تو اصول، تو فلسفه هم اینجوره. مثلا حالا کسی رسد بگوید که تو این مسئله فقهی مثلا علامه حلی مخالف بود، پس این مخالفت شد بطلان در مقابل بطلان محض است. اگه کسی اظهار نظر کنه تو فقه، میبینیم که چقدر اون یکی میگه حرام، یکی میگه واجبه، یکی فتواهای گوناگون دنبال یه حقی هستن که هر کسی در حد سعی خودش دنبال حقی که پیدا کنه، حق مثلا. در اینجا همینطور دیر معلم اول ارسطو میگه که این مثلا قبول نداره، رد کرده. خب ایشون حالا کرده به دلیلی که ایشون بیان می‌فرمایند، اما این نمیشه دلیل بر این بوده باشه که اصلا این مسئله مفصول به طور کلی مسئله باطلی است. فإن قل قد خالفت المعلم الاول حیث يرد على هذا المذهب، قلت الحق و احق بالاتباع، حق را باید پیروی کرد، رجال به حق شناخته می شوند نه حق به رجال. من حالا با این که جناب ارسطو مخالفت کرده با این مسئله، دو نظریه روشون که مطرح میکنن چرا ایشون مخالفت کرده. ما ان رده، رد ارسطو این مسئله را، اما الا ما یفهمه الجمهور من ظاهر کلام الافلاطون والاقدمین، ممکن از اون جهت بوده باشه که جمهور عرف، افرادی که تعمق در مسئله ندارن، چیزی که از ظاهر حرف افلاطون فهمیدند که فرمایششون اینه که مصول ملاک علم الهی هن، زیرا حق تعالی موهن برای کثرت نمی شود. بیان مطلب این است که اینا جمهور اینجور فهمیدن از حرف افلاطون که خداوند سبحان علم به جزئیات دارد یقینا، و علم او به جزئیات به واسطه، یعنی صور جزئیات در ارباب انواع منتقش می شوند و خداوند سبحان به اینها و به واسطه اینها علمی به جزئیات پیدا میکنند. از اون جهت که نکنه خداوند سبحان موتن برای کثرت بشود، کثرت در او راه پیدا بکنه. اینا چون مسئله علم حق تعالی به جزئیات براشون حل نشد، از این را گفت، این مسئله که اینا گفته، این مسئله واسطن برای علم حق تعالی به جزئیات. باید این حرف باشه که خب باطله، ما میگیم باطله. بفرما شاید ارسطو که این حرف رو فرموده باطله، همین فهم عرف اینجوریست که از ظاهر کلام افلاطون اینا استفاده کردن، باید این باشه که ما هم میگیم باطله. اما الا ما یفهمه الجمهور من ظاهر کلام افلاطون والاقدمین، فان من عادتهم بناء الكلام على الرموز و تجوزات، خصوصا في هذا المبحث الذي يفرس فيه الفصحاء و تكل منه الافهام فضلا و شرفا. خب افلاطون و این بزرگان فرمایشون رو رمز بوده، رو ایما بوده، اینها برای اینکه افراد خاص این حرفا رو بفهمن اینا همینجور که نمیمدن سخنرانی بکنن، فرمایشون به رمز بود و اینا نفهمیدن. فان من عادتهم، یعنی افلاطون و اقدمیین بنای کلامشون بر رمز و رموز و تجوزات بوده، مخصوصا فی هذا المبحث، در این بحث های مهم اینجوری که در اینجور از بحث ها فصحا لال شدن. خب اینا همین مقدارم که گفتن خیلی کار کردن. الذی یخرس فیه الفصحا و تکل منه الافهام، از چه جهت اینا نتونستن چیزی بفهمن یا بگن؟ فضلن و شرفن، که مطلب مهمی است. یا اینه علت مخالفت ارسطو، و اما و اما، این از اون اماهای خیلی کتل خطرناک اسفار. اینجا که رسیدیم ما، چون عرض کردم خیلی از جا از اول بحث مصول رو خدمت هر دوی بزرگ عزیزان و اساتیدمون داشتیم، خب برخورداشون در اینجور از مباحث، نگاهاشون خب خیلی برای ما جالب و بیاد موندنی بود. اینجا که رسیدیم و اما لشوب حب ریاسه، حاج آقای حسنزاده سلام الله علیه که رسید فرمود اینجور تعبیر که بی لطفی، بی لطفی، بی لطفی بزرگ. و پشت سرش هم فرمودن که اشتباه انسان بزرگ بزرگ است. این خیلی سریع که صدر متعلی اینجا اشتباه کرد. خودم جرات ندارم عرض کنم فرمایش این فرمایش رو، من خیلی کم رو بیدن. خیلی اشتباه، اشتباه بزرگ، اشتباه از آدم بزرگ خیلی بزرگه که ارسطوی این چنینی را ما اینجا بیایم بگیم که ممکنه حب ریاست ایشون را وادار کرده که این حرف رو نفهم. ارسطویی که خب امام صادق علیه السلام از او به عظمت یاد میکنه در توبید مفضل، ارسطویی که شخصیت‌های بزرگی مثل سید ابن طاووس رضوان الله علیه حدیث نقل کردن. خب سید ابن طاووس آدم معمولی نیست، ایشون کسی است که تفقه و تقدس رو به اوج رسونده. ایشون حدیث نقل کردن که وجود مبارک پیامبر، حالا در حدیثی قبلا هم چند بار خدمت شما عرض شد، فرمود ارسطو اینا پیغمبرانی بودن، پیغمبر بوده که مردم قدرش رو ندونستن. حالا این شخصیت ارسطوی این چنینی، بعد بیاییم بهش بگیم که مسئله مصول رو نفهمید به خاطر حب ریاست، ریاست طلبیش، خلاصه ایشون رو دیگه آلوده کرد بهشون نفهمید. فرمایشون اینجا اینجور بود و اما لشوب حب و اما لشوب حب، بله عرض میکنم، لریاسه اللازم ان معاشرت الخلق و خلط ملوک و سلاطین. این نفهمیدن ارسطو به خاطر حب ریاست و معاشرت با مردم بوده و اختلاطش با خلاصه مسئولین و ملوک و سلاطین، خلاصه حب ریاست. بله این یه واقعیت، حب ریاست آدم را از حکمت دور میکنه. یا آدم تشنه ریاست حکیم نمیشه، این یه واقعیتیه. و ما حداقل تو این 30 سال دیدیم اونایی که حکیم شدن از حب ریاست بریدن، بعضا اصلا از ریاست بریدن که نکنه یه وقت تو دام بیفتن. اونایی که رفتن تو ریاست از حکمت بهره ای نبردن. این هست. اما یا ارسطو همینجور حکیم متعالی من حضرت آیت الله جوادی آملی فرمایشون این بود که خب از یه جهت دیگریشون فرمودن اینجا رو که سرور متعالی می نوشتن رو مشکوه بود، ذهنیشون به آثار شیخ اشراف نزدیک بود، کتابایشون و آثارشون. اما همین حرف رو، یعنی این فش علمی رو به ارسطو شیخ اشراف و کتابشون دارن. و صدر المتعالی رضوان الله علیه اینجا حرف اونجا ناخودآگاهش رو اومد به قلمشون، یعنی حالا انسش یا برخوردش با نوشته‌های شیخ اشراف، اینم اینجایشون آورد. اگر بخوایم نظر صدر المتعالین رو درباره ارسطو بفهمیم، باید جلد نهم اسفار رو ببینیم که ایشون درباره ارسطو چی گفته. حرف ایشون درباره ارسطو این نیست که اینجا آورد، این حرف شیخ اشراق تو کلمات ایشون اومده. حرف صدر المتعالین درباره ارسطو اونیست که در کتاب اسفار جلد نهم در ذیل، حالا این همون اسفارهایی که چاپ شما شد همه انگوشه، صفحه 108 و 109 که مربوط به فصل پنجم میشه، اونجا مرحوم صدر المتعالین بحث تجرد حس مشترک مطرح است. اونجا ایشون یه حرفی رو نقل میکنن، قال الفیلسوف، که این فیلسوف منظورشون ارسطو. این فرمایش ایشون درباره ارسطو رو نقل میکنن که قال الفیلسوف، یک صفحه تقریبا نصف صفحه حرف ایشون رو نقل میکنن. اونگاه بعد از اینکه حرف ایشون رو درباره این مطلب نقل کردن، انتها قوله، یعنی فرمایش ارسطو رو پایان میبرن، میفرمان اقو، صفحه 108 جلد 9، انما ذکره، یعنی اون چی که ارسطو در این باره نقل کرد، تحقیق شریف نافع جدا، ینتفع بهی فی کثیر من المطالب. میگه این حرفی که در اینجا نقل کردن در بسیاری از مسائل علمی این قابل بهره برداری است. و این رو تو پرانتز در نظر شریفتون باشه، این جایی که ایشان نقل میکنن از جمله جایی اسفاره که مرحوم صدر المتعالین با این که از ابن سینا در تفسیرش در جای دیگه خیلی با عظمت یاد میکنه، در این جای اسفار حدود 16 مسئله را ذکر میکنن، میگن در این مسئله ابن سینا راجعه، ابن سینا نرسید که ما یادداشت داریم، یعنی اون 16 مسئله میفرماد ابن سینا به حق مطلب نرسید، این را یعنی یک معنا نتونست بفهمه، علت نفهمیدنش را بررسی میکنه. این تو یعنی اسنای این مباحثه. بعد مرحوم صدر المتعالین این مواردی که این فرمایش ارسطو قابل استفاده است نقل میکنه، میرسه به اینجا میفرماد و علم ان هذه دقیقه و امثالها که ارسطو اینجا آوردن، من احکام الموجودات لا یمکن الوصول الیها الا به مکاشفات باطنیه و مشاهدات سریه و معاینات وجودیه. اینا رو به راحتی کسی نمیشه به دست بیاره. ولا یکفی فیها حفظ القواعد البحثیه، صرف فلسفه و منطق خوندن کافی نیست برای این، کفایت نمی کند. ولا یکفی فیها حفظ القواعد البحثیه و احکام المفهومات ذاتیه و العرضیه، با منطق و فلسفه رایجتن به اینجا نمیدیست. و هذه المکاشفات و المشاهدات لا تحصل الا بالریاضات و مجاهدات فی خلوات، این ریاضت و مجاهدات فی خلوات، مع توحش شدید ان صحبت الخلق. این از اون کلیدها رمزها، نمیاد به ترجمه است، نمیشه شرح داد. فی خلوات مع توحش شدید ان صحبت الخلق و الانقطاع ان اعراض دنیا و شعبات الباطله، یک انقطاع میخواد جدا شدن کافی نیست، انقطاع مبالغه از اعراض و دنیا و شعوات باطنی و طرفات الوهنیه و امانی الکاذبه. بعد مسلمان و اکثر و کلمات هذا الفیلسوف الاعظم مما يدل على قوة كشفه و نور باطنه و قرب منزلته عند الله و انه یعنی ارسطو من الاولیاء الكاملین. حالا این تا این و لعل اشتغاله به امور دنیا، چون ارسطو خب اینا میگن که دنیا رو ریاست و اینا والو که ریاست اون دنبال ریاست نرفت، شاگردش اسکندر رفت رئیس شد، بعد میومد ازش مشورت میکرد و ریاست خدمت ایشون اومد، نه ایشون خدمت ریاست رفته باشه. صدر المتعالین میفرماد ولعل اشتغاله به امور دنیا و تدبیر الخلق و اصلاح العباد و تعمیر البلاد کان عقیبت الریاضات و المجاهدات. اینشون بعد از این ریاضت ها این مجاهدت ها وقتی پهلوان شد رفت به امور مردم، نه اینکه دیروز معمم شده امروز بره رئیس یه جایی بشه، نه حوزه درس خونده، نه تحصیلاتی داره، نه استاد خدمت کرده، نه تعذیبی دیده، نه سرگرم فهمیده، نه یک سحری فهمیده، نه یک تلاوتی فهمیده، همین چند روز حوزه و معمم شد و نشد و حالا شد آقا رئیس فلانجا و امام فلانجا. این بلای روزگار ماست. و الا اون کسی که بعد از این پهلوان شدن بعد از ریاضت رفته، او دیگه وقتی دنیا و مافیها رو از اون جهت که دنیاست بوش به مشامش یاد استفراغ میگیره، نه اینکه تشنه باشه. اونی که میگفت ما تشنگان خدمتیم نه ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت، اینا خدمت علامه طباطبایی و حضرت امام زانو زدن استخوان خود کرده بودن، اینا طعم تعفن دنیا به مشامشون رسیده بود، نه اینکه آدم مزه دنیا کامش رو شیرین کرده باشه. صدر المتعالین میفرماد شاید ایشون این بعد از اونا بوده و بعد ان کملت نفسه و تمت ذاته و صار فی الکمال ذاته بحیث لم یشغله شأن و منشأ. ارسطو رسیده به اون مرحله‌ای که هیچ شأن رو از شأن دیگه غافل نمی‌کنه. وقتی تو مسائل دنیایی هم رفته برای خدمت به مردم، او رو از خداش دور نمی‌کنه. چند بار اینو عرض کردیم، الانم فرصت نیست. این رو بنده از آیت الله امامی کاشانی شنیدم، خودم از ایشون شنیدم. یعنی ایشون هم یه آدم بزرگواری است که حرف ایشون برای من حجیت داره. ایشون می‌فرمود که همین شهید بهشتی، ایشون فرمود تو تلفن به من صحبت می‌کرد، ایشون تو نماز جمعه میگفت که صدای تلفنیشون هنوز و از سالها تو گوشم است، به من میفرمود آقای امامی من، یعنی من شهید بهشتی تو اون بغبوهه سال 59-60، فرمود هر روز صبح که از خواب بیدار میشم تا 2-3 نصف شب که میام میخوابم در تمام این روز به یاد امام زمان کار میکنم. لازم نیست هر جا رسیدی میگه اللهم عجل ولیک الفرج بدین، درون یک درون امام زمانی از صبح تا شب با یاد امام زمان. خب این آدم میگه ما شهیدان خدمتی نتیش نگان خودره و مانند اینها و کسانی که همراه اینا بودن خدمت مرحوم علامه طباطبایی و امام اول آدم درست کرد بعد انقلاب کردن به امید همینا. بذارشون فرمود که اینا به این حد رسیده بودن، رسیده بود بعد فعراد یعنی ارسطو الجمع بین ریاستین و تکمیل نشأتین، فاشتغل به تعلیم الخلق و تعذیبهم و ارشادهم سبیل الرشاد تقربا الى رب العباد. خب صدر المتعالی نظرش در باره ارسطو اونجا که اینجوری گفت، ایشون فرمودن اینجا دیگه یه حرف شیخ اشراق تو کلام ایشون به این نوع آمده و نباید این حرف رو حرف صدر المتعلیم در باره ارسطو دانه. لذا این که عرض کردم یکی از این قله های سمگین و خطرناک اسواره که سمگین اسواره باز نکنه بگه که ارسطو که میگه ملا صدرات اون که اینجور داره در باره ایشون میگه. این در باره این و از کنم الله خدمت شما من آقا شما یه زمت بکشید اینا رو با آقایان هم نگوشیم تازه چاسته ما الان خدمت با آقایان بگید که قیدیه یه به قدیه به ما دو کرده بگید. بله جلد نهم اسفار صفحه 108 و 109. بله عرض کردم جلد بله جلد فصل پنجم عرض کردم همون از اول باب تاسه، چون جلد نهم ابواب دیگه اونا باب تاسه فصل پنجم دیگه اواسط و اواخر فصل میشه. درسته باب تاسه فصل پنجم. خب کتاب به همه رسید اضافه هم که نیمون. خب پس آقا که تشریف بردن پر را برایشون باید بیاریم یا اگر چیزون زود رفت بله میاریم پر را برایشون. الان شما بردشین خیلی خوب بله ابن این فردا بهشون بدید اگر آمد. کتاب هایی که بزرگتر سنگیره نگه شاه باشه.